دفعتن به یاد رت باتلر افتاد و در یک دم آرامش جایگزین ترس شد. چطور امروز ظهر وقتی که مثل یک جوجه سرباریده به خود می پیچید و تقلا می کرد به یاد او نیفتاده بود؟ تردیدی نبود که از او نفرت می کرد. اما هرچه بود او آدمی بود قوی و زرنگ و از همه اینها گذشته از شمالی ها ترسی نداشت. علاوه بر آن او به گفته خودش هنوز در شهر بود. با اینکه به خاطر رفتار نابخشودنی که نسبت به او کرده بود تصمیم داشت هرگز به صورت او نگاه نکند، با این حال می‌دید که او تنها کسی است که در این موقع می‌تواند از او حمایت کند. درشکه و اسب هم داشت. اوه، چطور قبلا به یاد او نیفتاده بود؟ این مرد می‌توانست به آسانی آنها را از این ماتمکده وحشت بیرون ببرد و دور از دسترس شمالی‌ها قرارشان دهد. با شتاب تبالودی به طرف پرسی برگشت و گفت: تو می‌دانی که سروان باتلر کجا زندگی می‌کند؟ نه؟ در هتل آتلانتا. هتل آتلانتا را بلدی؟ آره خانم، اما خب، زود برو آنجا، تمام راه را بدو. به او بگو که فوری اینجا بیاید. به او بگو که موقع آمدن اسب و درشکه‌اش را هم همراه بیاورد. اگر هم توانست آمبولانسی همراه خود کند. راجع به بچه ملانی برایش تعریف کن. بگو که من میخواهم از این شهر هرچه زودتر بیرون بروم. زود بدو. و دستش را به پشت پرسی زد تا در حرکتش او را تشویق کند. خدا جون، آخه میس اسکالت، من میترسم که تو این تاریکی تنها برم. اگه یانکیا برسن و منو بگیرن چی؟ اگر تون بدوی و خودت را به آن سربازها برسانی دیگر خطری برایت نیست. فرزن هم که شمالی ها برسند، آنها نخواهند گذاشت را بگیرند. بدو. به خدا من خیلی میترسم. اصلا شاید سروان باتلر مهمون خونه نباشه. اگر آنجا نبود بپرس که کجاست. دختر جان، مگر تو شعور نداری؟ اگر آنجا نبود برو به میخانه های خیابان دکاتور و بپرس که کجا میتوانی او را پیدا کنی. اگر آنجا هم نبود به خانه بلواتلینگ برو و هر جا شده پیدایش کن. احمق جان، مگر نمیبینی که اگر ما به کمک او از شهر فرار نکنیم یانکیها میرسند و ما را میگیرند. آخه میس اسکالت، اگه ننم بفهمه که من به میخونه و این جاهای بد رفتم منو میکشه. معلوم میشود که دلت کتک میخواهد. زود برو گم شو. حالا اگر لازم شد که در خیابان بایستی و فریاد بکنی، باز هم باید هر طور هست او را پیدا کنی. زود باش. وقتی که سرانجام پرسی با بیمیلی و اجبار در حالی که لنگ لنگان پایش را به روی زمین می کشید به راه افتاد، اسکالت از جای جسته و مشتی بر پشتش نواخت. به طوری که دخترک سیاه پوست نزدیک بود با سر به روی زمین سر نگون شود. یا به سرعت می دوی و هرچه گفتم انجام می دهی، یا اینکه همین اسایه تو را بیرون خواهم برد و کنار رودخانه خواهم فروخت. دیگر رنگ مادرت را نخواهی دید. مفت تو را به این و آن خواهم داد. بدو، وگرنه خدا جون، آخه میس اسکالت. آخرالامر در اثر فشار و تصمیم قاطع اربابش خواهی نخواهی به راه افتاد. چند لحظه بعد بار دیگر نعره اسکالت بلند شد: بدو اردک تنبل. صدای پای پرسی را که یورت مکنان می رفت شنید و آنقدر ایستاد و او را نگاه کرد تا رفت رفته این صدا به روی خاک نرم ناپدید شد. صفحه 455، فصل 23. پس از آنکه پرسی خانه را ترک کرد، اسکالت با خستگی زیاد به سرسرای پایین رفت و چراغی روشن کرد. خانه در گرمای طاقت فرسایی فرو رفته بود، مثل اینکه در چهار دیوار آن تمام حرارت خورشید جمع آمده بود. تیرگی روح اسکالت در این دقایق اندکی تخفیف می‌پذیرفت. معده‌اش کمی احساس گرسنگی می‌کرد. به یاد آورد که از شب پیش چیزی جز یک قاشق آرد ذرت نخورده بود. چراغ را برداشت و به طرف آشپزخانه رفت. آتش اجاق خاموش شده بود، ولی محوطه آن نظیر کوره ای داغ بود. در گوشه آشپزخانه به طرف دیکچه‌ای رفت و از درونش قطعه نان ذرتی که خشک و سخت بود برداشت و در همان حال که به اطراف نگاه می کرد تا ببیند خوردنی دیگری هست با ولع زیاد شروع به جویدن آن کرد. در ظرفی مقدار کمی آرد ذرت پیدا می شد. با اشتهای زیادی ملاقه‌ای به دست گرفت و بدون اینکه آن را در بشقابی بریزد شروع به خوردن کرد. نمکش کم بود، اما گرسنگی مانع از این بود که به جستجوی نمک بپردازد. بعد از آن که 4 ملاقه خورد، حرارت دمدار آشپزخانه کلافه‌اش کرد. چراغ را به یک دست گرفت و قطعه نانی به دست دیگر. آن وقت داخل سرسرا شد. می دانست که می بایستی به اتاق بالا برود و کنار بستر ملانی بنشیند. خبر داشت از اینکه اگر ملانی احتیاج به چیزی پیدا می کرد و یا رنجی برایش پیش می آمد، آنقدر ضعیف بود که قدرت فریاد زدن نداشت. اما تصور بازگشت به آن اتاق، اتاقی که چنان ساعتهای پرمهنت و هراسناک را گذرانده بود، برایش نفرت انگیز بود، ولو اینکه ملانی در حال احتضار می بود میل نداشت پیشش برگردد. چراغ را به روی پایه شمعدان کنار پنجره گذاشت و به ایوان جلوی بنا بازگشت. با اینکه شب گرم و هوا انباشته از بخار بود، در جلوی ایوان مثل اینکه خنک‌تر بود. به روی پلکان پایین نشست و در نور ملایم چراغ شروع به جویدن نان ذرت کرد. وقتی آخرین قطعه نان خشک را جوید و فروداد، مختصر نیرویی به کالبدش دمیده شد و آن وقت بار دیگر ترسی را که رو به ضعف گذاشته بود در خود حس کرد. از فواصل دوردست خیابانهای شهر صداهای شبیه به انفجار به گوشش می رسید، ولی نمی توانست کیفیت آن را تشخیص بدهد. چند بار حواس خود را جمع کرد و با دقت زیاد گوش داد، اما قبل از آنکه چیزی درک کند حس کرد که اعصابش متشنج و ناراحت است. بیش از هر چیزی در عالم دلش می‌خواست در آن لحظه صدای سم اسب رت باتلر را بشنود که به طرف خانه‌اش می‌آید. آرزو داشت چشمش به چشمان این مرد بیفتد، همین مردی که همیشه دیدگانش با بی‌اعتنایی و نوعی اعتماد باطنی بر ترس او می‌خندید. رت کسی بود که آنها را از آن محوطه نجات می‌داد و به نقطه‌ای می‌برد. آن نقطه کجا بود نمی‌دانست، اهمیت نمی‌داد، هر کجا می‌خواهد باشد. در همان حال که با اعصاب منقبض و کشیده گوش به سمت صداهای مبهم دوردست داده بود، در بالای درختان چشمش به نور ضعیفی افتاد. کمی دقت کرد، متعجب و مضطرب شد. دید که نور رفته رفته درخشان تر گردید. آسمان تاریک اندکی به رنگ صورتی درآمد و آنگاه قرمز تیره شد و آن وقت به طور ناگهانی از پس شاخه‌ها شعله‌های قرمز آتش را دید که سر به آسمان می‌کشد. یک مرتبه از جا پرید. باز هم قلبش با شدت مرگاوری شروع به زدن و تپیدن کرد. سربازان شمالی وارد شهر شده بودند. حال دیگر اطمینان داشت که شهر را تسخیر کرده و بناها را می‌سوزانند و با خاک یکسان می‌کردند. لهیب فروزان آتش مثل اینکه از مرکز قسمت شرق شهر برمی‌خواست، با گذشت هر دقیقه بر خروش و شدت آن افسوده می‌شد، به طوری که نورش چشم را می‌آزرد. چنین به نظر می‌رسید که یک چهار خیابان تومه حریق شده. رایحه خفه کننده دود اکنون به همراهی نسیم ملایم به مشامش می‌خورد. دیوانه‌وار به طرف پلکان دوید. از آنجا به اتاقش رفت و بعد از پنجره سر بیرون آورد تا نمای مقابل را بهتر ببیند. آسمان به طرز وحشتناکی سرخ ظلمانی بود و حلقه‌های عظیم دود پیچان و غلطان از فراز شعله‌ها به عمق فضای بیکران می‌رفت. بوی زننده دود حالا قوی تر شده بود. فکرش نظیر پرنده ای وحشی مرتب این سمت و آن سمت پرواز می کرد و وحشت داشت از اینکه چه موقع این سیل سوزنده خیابان پیج تری را در بر گیرد و خانه آنها را هم در خود بپوشاند. فکر می کرد چیزی نمانده که سربازان مهاجم بر سرش بریزند و اگر ریختند آن وقت به کجا پناه ببرد و چطور خود را نجات دهد. مثل اینکه تمام اجنه و شیاطین دوزخ در گوشش نعره می‌زدند و شیون می‌کشیدند. مغزش طوری در اثر وحشت و بلا تکلیفی مغشوش شده بود که بی اختیار دستش را به چهارچوب پنجره گرفت تا از سقوط خود جلوگیری کند. پیاپی به خود می‌گفت: باید فکری بکنم، باید فکری بکنم. اما فکر از او می‌گریخت. اندیشه نظیر مرغی رمیده مدام خود را به قفس عقلش می انداخت و از آن خارج می شد. در همان حال که خود را به چهارچوب پنجره چسبانده بود، ناگهان صدایی مهیب و کرکننده به مراتب نیرومندتر از صدای انفجاری که شنیده بود به گوشش رسید و آنگاه در یک طرفت العین آسمان چون روشن و بعد تاریک شد. باز هم متعاقب آن انفجارهای دیگری برخاست. بعد زمین زیر پایش لرزید. شیشه های پنجره همه خرد شد و به اطراف و سر و رویش ریختند. دنیا نظیر جهنمی شده بود. جهنمی پر از صدا، آتش و وحشت. همه چیز می لرزید و فرو می افتاد و صدای انفجارها هم لحظه قطع نمی شد. از هر سو سیلابی از جرقه و آتش به سوی آسمان برمی خواست. پس از آنکه مسافتی را در میان ابر متراکم دود طی می کرد، آنگاه به آرامی برمی گشت. مثل اینکه از زیر این گنبد ظلمانی ستاره های سرخ کوچکی فرو می افتادند و در نزدیکی های زمین محو می شدند. در این گیرودار وحشت حس کرد که صدای ضعیفی به گوشش آمد. مثل اینکه از اتاق مجاور کسی صدایش می کرد. حالا موقع رفتن پیش ملانی و این حرف ها نبود. حالا فرصت هیچ کاری نبود مگر آنکه فکری برای نجات خود بکند. موج ترس چنان بر پیکرش مستولی شده بود که در میان این امواج خفه کننده مثل غریقی پیاپی دست و پا می زد و راه نجاتی می جست. خودش هنوز طفلی بیش نبود، طفلی دیوانه و ترسیده، طفلی که مادرش را می خواست تا سر به دامانش گذارد و چشمانش را ببندد و به او پناه آورد. اگر در این لحظه خانه‌اش بود، پیش مادرش بود، چه غمی داشت؟ در میان آن صداهای لرزاور، صدای دیگری را شنید، مثل اینکه کسی شتابان سپله یکی بالا می آمد و پیاپی نظیر سگی تیر خورده زوزه می کشید. ناگهان در باز شد و پریسی به سمتش پرید و با فشار زیاد بازویش را چسبید. اسکالت متوحشانه فریاد زد، شمالی ها آمدند؟ دخترک سیاه پوست در همان حال که تون تون نفس می زد و بیخبر ناخونهایش را در گوشت بازوی اسکالت فرو می برد جواب داد، نه خانوم، نه، اینا سربازای خودمونن، دارن تمام کارخونه ها و انبارای ارتش را آتش می زنن. خدا جون، اگه بدونین اونجا چه خبره؟ شاید 70 تا واگن بارو تو یه دفعه آتیش زدن. یه جهنمی درست شده. خدا جون، میترسم هممون بسوزیم. میترسم؟ باز هم شیون و زوزه را سر داد و در اثر بیقراری و وحشت چنان ناخونها را در بازوی اسکالت فرو برد که او از درد و خشم فریادی بر سرش کشید و دستانش را با یک فشار از خود دور کرد. خداوندا، پس شمالی ها نیامده بودند. هنوز فرصت فرار باقی بود. نیروی خود را جمع کرد و ترس را اندکی از خیشتن دور ساخت. به فکر فرو رفت. اگر از خود شهامت نشان ندهم و ترس را دور نکنم، حتما مثل یک گربه گر زوزه را سر خواهم داد. دیدن قیافه وحشت‌زده پریسی بیشتر مشمئز و خشمناکش کرد. شانه هایش را گرفته و به شدت تکانش داد. خفه شو و حرف های پرت و پلا نگو. درست حرف بزن. گفتی یانکی ها نیامده اند ها؟ احمق، با تو هستم. آیا سروان باتلر را دیدی؟ چه گفت؟ میاید یا نه؟ پریسی زاری خود را متوقف کرد، ولی دندانهایش همچنان به هم میخورد. آره خانم جون، بالاخره دیدمش. میدونین کجا بود؟ تو میخونه، اونجا؟ زودتر، طول و تفصیل نده. میاید یا نه؟ به او گفتی که اسب و درشگه‌اش را بیاورد؟ خدا جون، مگه نمیدونین چی شده؟ سربازا درشگه و اسبش را ازش گرفتن تا زخمی‌ها را ببرن. دیگه؟ خدای بزرگ و مهربان. این جمله‌ای بود که از روی ناامیدی بی اختیار از میان دو لب اسکالت بیرون آمد. اما پریسی بلافاصله افسود، اما داره میاد. به تو چه گفت؟ دخترک نفسش را تازه کرد. کمی بر اعصاب خود غالب شد و شروع به سخن کرد، اما چشمانش همانطور از وحشت گرد شده و دور می زد. من سروانو همون جور که گفته بودین تو میخونه پیداش کردم. دم در وایستادم و هی جیغ زدم. اومدش بیرون. وقتی منو دید گفت چی میگی؟ منم تون تون موضوع رو بهش گفتم. چیزی نفهمید. اومد بیرون، دستم رو گرفت و دویدیم به طرف پنج نقطه. اونجا ساکت بود. به هم گفت حالا حرف بزن. زود باش، چه مرگته؟ بهش گفتم آقا سروان زود بیاین خونه، اسبتونم بیارین. میسملی بچه زایده و اگه میتونین محمد رو از شهر بیرون ببرین. پرسید میسس کالت گفت کجا میخواد بره؟ گفتم نمیدونم. اما اگه شما میتونین پیش از اینکه یانکی‌ها بیان و ما رو بگیرن از شهر بیرون ببرین. وقتی اینو گفتم خندید و گفت هیچ نترسین، یانکی‌ها با شما هیچ کاری ندارن. قلب اسکالت مثل این که از کار افتاده بود. اکنون میفهمید که چه حماقت عظیمی مرتکب شده. چطور چنین فکری میکرد که در موقعی که سربازان مدافع با آن سرعت شهر را تخلیه میکردند، اسب و گاری و وسیله نقلیه در شهر باقی میگذاشتند. طبیعی بود که این وسایل نقلیه را با خود میبردند. برای یک لحظه چنان ناراحت شد که صدای پریسی را نشنید، اما سرانجام به خود آمد و اندکی بر اعصاب لرزان خود فائق شد. سروان بعدش به من گفت به میس اسکالت بگو ناراحت نباشه. من هر طوری شده یه اسب و یه گاری براش از یه جا می دزدم. اگرم تیر بخورم بالاخره این کارو می کنم. آن وقت دوباره شروع کرد به خندیدن. به من گفت یالا بدو. برو خونه. منم شروع کردم به دویدن. هی گریه کردم و هی دویدم. نزدیکای خیابان کربلون یهو دیدم صدای اومد و شهر روشن شد. برگشتم ببینم چه خبره. خانم جون، دیدم سربازا دارن تموم انبارا رو آتش میزنن. پس گفت که میآید، اسبم با خودش خواهد آورد. آره اینطوری گفت. نفسی به راحتی کشید. اگر در این شرایط ممکن بود کسی اسبی به دست بیاورد، حتما آن شخص رت باتلر بود. راستی رت چه مرد خوبی است. اگر مرا از این محشر کبرا بیرون ببرد، او را خواهم بخشید. فرار. چه کلمه امید بخشی. آن هم با رت باتلر، مردی که از او واهمه‌ای نداشت، مردی که در صورت بروز خطر از او مواظبت می‌کرد. خدا را شکر که دوستی نظیر باتلر در زندگیش وجود داشت و با تجسم وجود او استراب نهان را تخفیف بخشید. روی به پریسی کرده و گفت وید را بیدار کن و لباسهایش را بپوشان. مقداری لباس برای همه ما بردار و در جامدانی بگذار. مبادا به ملانی حرفی درباره رفتن ما بزنی. بچه را با دقت در چند حوله می پیچی. مقداری هم لباس برایش برمیداری. یادت نرود. پریسی هنوز محکم به دامنش چسبیده بود و جز سپیدی چشمانش چیزی پیدا نبود. تکانی سخت به خود داد و سعی کرد پنجهش را آزاد کند. با تو هستم، زود باش. فریاد و تکان اسکالت او را از خود جدا کرد. پریسی مثل خرگوشی از جا پرید و بنای دویدن را گذاشت. اکنون می دانست موقع آن است که باید نزد ملانی برود و او را آرام کند. می دانست که قطعاً او از شنیدن انفجار خونپاره ها و آتش و دودی که آسمان ظلمانی را مثل روز روشن می کرد ترسیده. اطمینان داشت که ملانی تصور می کند با این وضعیت عالم به آخر رسیده و روز رستاخیز فرا رسیده است. ولی هنوز در خود آن حوصله و توانایی را نمی یافت که به اتاقش برود. به جای آن مستقیماً به طرف اتاق غذاخوری طبقه پایین دوید تا چند قطعه چینی و نقره ای را که عمه پیتی قبل از فرار به میکون برایشان گذاشته بود ببندد. موقعی که ظرف‌ها را برداشت دست‌هایش آنقدر می‌لرزید که سه عدد از بشقاب‌ها از دستش افتاد و قطعه قطعه شد. ترسی بر وجودش مستولی گشت و مثل دیوانه‌ها به سمت ایوان دوید. پس از چند ثانیه مجدداً مراجعت کرد و این بار یکی از ظروف نقره را انداخت. به هر چیزی دست می‌گذاشت آن را می‌شکست. وقتی از این کار عصبانی شد، بار دیگر به خارج دوید. اما این بار پای خودش به قالیچه مستعمل گیر کرد و با سر به طرف زمین رفت. یک لحظه بیچاره و درمانده به روی زمین ماند و آنگاه بلند شد. آنقدر وحشت زده بود که درد دست و پایش را حس نکرد. از بالا صدای چهار نعل رفتن پریسی را می شنید که مثل حیوانی وحشی این طرف و آن طرف می تاخت و پیدا بود خودش هم نمی دانست چه می خواست بکند. برای دوازدهمین بار به جانب ایوان دوید و به اطراف نگاه کرد. پس از یکی دو دقیقه همانجا به روی پله آخر نشست. بستن اساس کاری نبود که از عهده او براید. با آن قلبی که از شدت ناراحتی می‌خواست از کار بایستد، عملی نمی‌شد کرد مگر اینکه همانجا بنشیند و منتظر رت باتلر بشود. اما مثل اینکه هر ساعت قرنی شده بود. سرانجام از دور دست های خیابان صدایی شنید. صدایی که مثل زجه چرخهای روغن نخورده‌ای بود که با صدای آرام پای اسبی به هم آمیخته. اوه، این قطعا رت باتلر بود، ولی چرا اینطور آهسته و بیخیال می آمد؟ چرا سریع تر نمی تاخت؟ صدا نزدیک و نزدیک تر شد. دیگر طاقت اسکالت از دست رفت. از جا پرید و بی اختیار صدایش کرد. در فضای نیم تاریک مقابل، عرابه کوچک ناله کنان نزدیک آمد. ایستاد و کسی از آن پیاده شد. بعد سایه به دروازه پیوست. صدای کلون به گوش رسید و آنگاه در نور ملایم چراغ ایوان هیکل برازنده رت نمودار شد. لباسش مثل همیشه چنان مرتب و فاخر بود که گویی به شب نشینی باشکوهی پای می گذاشت. فلانل خوشدوخت سفید با حاشیه برودری شده تیره متمایل به خاکستری و پیراهن یقه توری. کلاه پانامایی پهنش به طور مورب بر سر قرار داده شده بود و به کمرش تپانچه ظریف دسته آج از نوع لول بلند که مخصوص دوئل تن به تن به کار می رفت آویخته بود. جیپایش نیز سراسر انباشته از فشنگ بود. در مسیر باغچه پیش آمد، با شلنگ‌های پرجهش یک انسان وحشی، و سرش را با غرور بالا نگه داشته بود، مثل شاهزاده‌ای مغرور و بی‌اعتنا به همه چیز. ظاهرا خطرهایی که آن شب اسکالت را از هر طرف در بر گرفته و به این پایه ناراحتی و وحشتش کشانده بود، برای اون نوشابه سکراوری بود که او را مست کرده بود. و اگر حواس اسکالت سر جایش بود، در چهره تیره جدیش نوعی درنده خویی و بیرحمی می دید که چه بسا در مواقع عادی بسیار از او می ترسید. چشمان سیاهش می رخصید، مثل اینکه حوادث اطراف کاملا مشغولش کرده بود و انفجار خمپاره ها و شعاهای درخشانی که سینه آسمان مظلم را می شکافت همه آتش بازی هایی بودند که برای تفریح بچه ها به کار می رفته. وقتی پایش را به روی پله ایوان گذاشت، اسکالت به سمتش جست. رنگش مات و چشمان زمردینش آتش بر می‌خواست. رت با همان روش شیطنت‌بارش کلاه را از سر برداشت، چرخی داد و بعد با آهنگ آمیخته با تنبلی گفت: خانم سلام، ملاحظه می‌کنید چه هوای خوبی است؟ شنیده‌ام که عازم سفری هستید. رت، اگر یک کلمه شوخی کنی بدان که دیگر با تو حرف نخواهم زد. به من نگو که ترسیده ای. خود را طوری نشان می داد مثل این که از دیدن حال پریشان اسکالت تعجب کرده. لبخند یک لحظه از چهره اش دور نمی شد. این خونسردی چنان اسکالت را خشمناک کرده بود که می خواست با یک حرکت او را پایین پله بیندازد. بله ترسیده ام، خیلی هم ترسیدم. به طوری که نزدیک است از ترس بمیرم. اگر در تو هم به اندازه یک بز حس وجود داشت، تو هم می ترسیدی. ولی حالا موقع این حرفا نیست. باید هر چه زودتر از اینجا فرار کنیم. با کمال افتخار خانم عزیز، ولی ممکن است قبلا بفرمایید عازم کجا هستید؟ من به خصوص برای این به اینجا آمدم که بفهمم کجا می خواهید بروید. آنچه مسلم است این است که به طرف شمال، جنوب، مشرق و مغرب نمی توانید بروید. برای اینکه شمالی ها چهار طرف شهر را گرفتند. تا این ساعت ظاهرا فقط یک راه به خارج شهر مانده که به دست شمالی ها نیفتاده و از آن جاده هم سربازان ما دارند با سرعت عقب نشینی می کنند. و تازه آن راه هم معلوم نیست که تا حالا نگرفته باشند. ژنرال لی تمام سعیش این است که با نیروی سوار نظام آن جاده را تا عقب نشینی کامل سربازها باز نگه دارد. اگر بخواهید از این راه عبور کنید، سربازها فوری اسب و عرابه شما را خواهند گرفت و تازه باید بگویم که من در دزدیدن این اسب خیلی زحمت کشیدم. خب، در هر حال بفرمایید که عازمه کجا هستید؟ اسکالت ایستاده بود و می لرزید. صدایش را می شنید اما ابداً چیزی نمی فهمید. ولی با جمله آخر یک مرتبه به خود آمد. فکر کرد عازمه کجاست؟ او تمام روز را به همین موضوع فکر کرده بود. گفت: می‌خواهم به خانه ام بروم. به خانه؟ یعنی تارا؟ بله، به تارا. اوه رت، باید عجله کنیم. نگاهی به صورت اسکالت انداخت، مثل اینکه این زن عقلش را از دست داده بود. تارا، خدای بزرگ، مگر نشنیدی که در 10 مایلی جاده رافاندردی چه محشر کبرایی برقرار بود و حتی جنگ تا داخل خیابانهای جونزبرو هم کشیده شده؟ شمالی ها قطعا تا حالا سراسر تارا و تمام آبادی های اطراف را گرفتند. در آن اطراف شاید نقطه نمانده که نگرفته باشند. آن وقت تو چطور می خواهی به خانه بروی؟ مگر می توانی پایت را از اینجا بیرون بگذاری؟ فریاد اسکارلت بلند شد. ولی من خواهم رفت. هر طور بشود خواهم رفت. خواهی دید که خواهم رفت. دخترک بیعقل، میگویم تو از آن راه نخواهی توانست بروی. و از صدایش کمی خشن شده بود. ولو اینکه به شمالی ها برخورد نکنی، تمام بیشوهای اطراف پر از سربازان و جنگجویان دو طرف است و معلوم نیست چه بلاها به سرت نیاورند. تازه اگر هم شانس بیاوری و از تاریکی فرار کنی، بعید نیست که اصلا تارایی وجود نداشته باشد. من نخواهم گذاشت تو پایت را از اینجا بیرون بگذاری. این کار حماقت صرف است. ولی من خواهم رفت، خواهم رفت. فریاد می زد و شیون می کشید، مثل اینکه دیوانه شده بود. خواهم رفت. تو نخواهی توانست مانع من شوی. می روم. خودم تنها. می خواهم مادرم را ببینم. اگر جلوی مرا بگیری تو را خواهم کشت. می خواهم بروم. اشک وحشت و جنون با تمام شدت از چشمانش فرو می ریخت. با مشت به سینه‌اش می‌کوبید و نظیر آدم‌های مسروع فریاد می‌زد: خواهم رفت، خواهم رفت، ولو اینکه تمام راه را پیاده و با پاهای برهنه تای کنم. ناگهان خود را به میانه بازوانش انداخت. چهره شرکالودش را به روی پیراهن توردارش فشرد و دو دستش را به روی سینه‌اش گذاشت. رتب دستش را به آرامی بلند کرد و گیسوانش را به نرمی نوازش داد. صدای خودش هم عوض شد. صدایی بود گرم و پرمحبت و عاری از تمسخر، به طوری که هیچ شباهت به صدای او نداشت، بلکه نوای مرد بیگانه و نیرومندی بود که دهانش بوی کنیاک و توتون و لباسش بوی چرم و است می داد. همان بوهایی که اسکالت را به یاد پدرش می انداخت و تسکینش می بخشید. بسیار خوب، بسیار خوب عزیز دلم، گریه نکن. تو را به خانه خواهم برد. تو دختر کوچولو شجاع من، خودم تو را خواهم برد و حالا دیگر گریه نکن. اسکالت حس کرد که چیزی به روی گیسوانش فشرده شد و در آن حال که شدت پریشانی سر از پای نمی شناخت، فکر کرد که شاید آن چیز لبان گرم و ملتهب رت است. این مرد به قدری ملایم و مهربان و آرام بخش شده بود که دلش می خواست برای همیشه در میان بازوان نیرومند او بماند. رد دستش را به جیب برد، از درون آن دست مالش را بیرون کشید و چشمانش را پاک کرد. بیا، حالا مثل یک بچه خوب دماغت را بگیر، بعد به من درست حالی کن که چه میخواهی بکنی. هر تصمیمی داری باید عجله کنیم. اسکالت اطاعت کرد، دست مال را گرفت و بینیش را پاک کرد. هنوز میلرزید و به درستی نمیدانست که چه میخواست بکند. وقتی که رت لرزش لبهایش را دید و متوجه شد که آنطور اسکالت مثل یک آهوی بیپناه به چشمان او نگاه می کند، خودش ابتکار عمل را به دست گرفت. خب، گفتی که میسیز ویلکس طفلش به دنیا آمد، نه؟ حالا که می خواهیم این 25 مایل راه خطرناک و ناهموار را به طرف تارا طی کنیم، هیچ صلاح نیست که او را با خود ببریم. بهترین است که او را پیش میسیز مید بگذاریم. نه میسیز مید و نه شوهرش هیچ کدام در خانه نیستند و صلاح نیست او را تنها بگذاریم. بسیار خوب، فوری او را داخل عرابه کن. این دخترک ناقص العقل کجاست؟ بالا دارد جامدانها را میبندد. جامدانها؟ کجا میخواهی آنها را بگذاری؟ به اندازه شما هم در این گاری شکسته جانیست و تازه چرخهایش هم دارد در میآید. صدایش کن و به او بگو فقط یکی دو پتو برای استراحت میسیز ویلکس و بچهش در آن بگذارد. اسکالت هنوز توانایی حرکت را نداشت. با یک تکان محکم بازویش را چسبید و با این کار مثل اینکه مقداری از نیروی حیات و جوانی را که در وجود خودش نهفته بود به کالبد او دماند. اگر او هم کمی مثل رت خونسرد و بیخیال بود چه می شد؟ به دنبال خودش به داخل سرسرایش کشانید، ولی باز هم آنجا ایستاده بود و با منتهای درماندگی نگاهش می کرد.